ساعت 19 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید، صدای مجله شامگاهی رادیو فردا. شامگاه پاییزی دوشنبه 4 آبان ماه سال 1394 در ایران 26 اکتبر سال 2015 میلادی همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با سلام به تو هانای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی، روزتون خوش. ارتش آزاد سوریه میگوید پیشنهاد مسکو مبنی بر حمایت نظامی را رد نکرده است، اما در ابتدای امر روسیه باید بمباران مواضع آنها را متوقف کند. سخنگوی ارتش آزاد سوریه روز دوشنبه به خبرگزاری بی بی سی جهانی گفت که اگر روسیه در پیشنهاد کمک رسانی خود جدی است، باید بمباران مواضع نیروهای آن و مناطقی را که سکونتگاه شهروندان عادی است متوقف کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرده بود که مسکو آماده است به مخالفان به گفته ای او وطن پرست بشار اسد کمک نظامی کند. ارتش آزاد سوریه متشکل از نظامیان است که از آغاز جنگ داخلی در سوریه از ارتش بشار اسد جدا شدند. روسیه نزدیک به یک ماه پیش عملیات نظامی در خاک سوریه را آغاز کرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید نامه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تایید مشروط برجام فصل الخطاب و نقطه پایان منازعات در این زمینه بوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای لاریجانی در جلسه روز دوشنبه خود با مسئولان عالی قضایی از خدمات تمامی افراد درگیر در مذاکرات تشکر و قدردانی کرد. صادق لاریجانی همچنین به نقش موثر علی لاریجانی رئیس مجلس که برادر وی است اشاره کرد و او را فردی سیاستمدار و صاحب نظری مطلع و آگاه به مسائل معرفی کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران صبح امروز در جلسه علنی مجلس از نامه رهبر ایران درباره فرد برجام قدردانی کرده بود. مقام‌های رسمی پاکستان می‌گویند در پی زمین‌لرزه 7.5 ریشتری ظهر امروز تا کنون 135 تن در شمال غربی این کشور جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز 31 تن نیز در افغانستان کشته شدند. همچنین خبرگزاری فرانسه نوشت که در ولایت توخار در افغانستان 12 دختر دانش آموز در جریان اغتشاش حاصل از زلزله زیر دست و پا مانده و جان باختند. 35 تن دیگر از دانش آموزان این مدرسه نیز مجروح شدند. در پی وقوع این زمین لرزه قوی، نواز شریف نخست وزیر پاکستان به ارتش این کشور دستور داد تا عملیات امداد و نجات در شمال و شمال غربی این کشور را آغاز کنند. علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی با پایان دوران محکومیتش امروز از زندان آزاد شد. یک مقام قضایی آگاه آزادی آقای رجایی از زندان اوین را تایید کرده است. آقای رجایی مدیریت سرویس‌های سیاسی روزنامه‌های اصلاح طلبی چون جامعه، توس و نشاط را در کارنامه دارد و در سال 1378 نیز نامزد ائتلاف نیروهای ملی مذهبی تهران برای شرکت در انتخابات مجلس بود. علیرضا رجایی در آخرین دستگیری در سال 90 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده بود. و حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، پلیس برای حفظ امنیت انتخابات در هر موضوعی که قانون تعریف کرده باشد وارد می شود. فرمانده نیروی انتظامی که در حاشیه همایش رؤسای پلیس فتای استانهای ایران سخنرانی میکرد گفت پلیس باید در تمامی حوزه ها، اهم از فضای سایبر، حوزه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره، اشراف داشته باشد. قرار است انتخابات مجلس شورا و انتخابات مجلس خبرگان در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. هانا جان،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از همکارم بهروز کارونی میشنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرها و گزارشهای بیشتر رو بخونید و برخی از اونها رو بشنوید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و در این شامگاه دوشنبه از این موضوع بیشتر خواهید شنید. پاسخ علی لاریجانی به منتقدانش در جریان جلسه علنی امروز مجلس. افزایش هزینه‌های روسیه در پی آغاز کارزار سوریه. انتخابات پیشروی ترکیه دیگر موضوعی است که در این مجله شامگاهی درباره اون بیشتر خواهید شنید. برای اینکه شنونده این موضوعات و موضوعات بیشتر باشید، دعوت میکنم تا 7:45 دقیقه شامگاه در ایران همراه رادیو فردا بمانید. در ادامه همچنین از تازه ترین نتایج لیگ برتر فوتبال ایران با خبر میشید و در بخش دوم هم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همونطور که در خبرها هم شنیدید در روزهای اخیر در مرکز خبرها بوده. پس از شعارهای اعتراضی علیه عملکردش در حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران، او امروز دوشنبه در نطق شروع جلسه علنی مجلس از برخی نمایندگان انتقاد کرد. جزئیات رخدادهای امروز مجلس رو از همکارم بابک غفوری آذر بشنوید.
یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره شعار دادن حاضران در مراسم عزاداری دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه علی لاریجانی، او در شروع جلسه رسمی مجلس انتقادهایی علیه برخی نمایندگان مخالفش بیان کرد. آقای لاریجانی روز دوشنبه بدون نام بردن از فرد خاصی اما با اشاره مستقیم به برگزاری جلساتی خارج از صحن علنی مجلس درباره بررسی طرح برجام گفت برخی افراد به تعهداتشان پایبند نبودند و خلاف توافق‌های انجام شده عمل کردند.
طبعا برای این کار مهم احتیاج به بحث‌های زیاد و توافقاتی در خارج از صحن بود تا بحث‌های طولانی که در ظرف کار مجلس نمی‌گنجد آنجا صورت پذیرد. چرا باید به تعهدات پایبند نبود؟ مگر توافق در متن صورت نگرفته بود؟ چرا عده‌ای مطلب را طور دیگری جلوه دادند؟ چرا آنچه توافق شد به موقع به دوستان خود منتقل نکردند؟
بررسی طرح اجرای برجام در مجلس ایران با واکنش‌های مختلفی همراه بود و در روز تصویب جزئیات آن برخی نمایندگان مخالف این طرح از علی لاریجانی به خاطر نحوه اداره جلسه انتقادات شدیدی کردند. در آن زمان گفته شد که آقای لاریجانی قبل از شروع بررسی طرح در قالب یک نشست غیرعلنی با اشاره به تصمیم مقامات عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام از نمایندگان خواسته بود که طرح را تصویب کنند. این اظهارات از جمله موارد انتقادی مخالفان از رئیس مجلس بوده و آنها از اینکه آقای لاریجانی پرونده هسته‌ای را پرونده رهبر جمهوری اسلامی و زیر نظر اون نامیده است به شدت انتقاد می‌کنند. حالا آقای لاریجانی می‌گوید چنین جلسات و تصمیماتی برگزار شده و او خلاف واقعیت صحبت نکرده است.
آنچه را این بنده مستقیماً برای نمایندگان نقل کردم همگی در کمال صحت و اتقان بود و برخی حرف‌های رسانه‌ای که عده‌ای آن را رد و تکذیب نمودند به هیچ وجه قابل قبول نبوده و نیست، چون بنده ظاهراً یک موجود زنده هستم و نمی‌توانم در حضورم در جلسه‌ای تخیل کرده باشم.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران درباره مخاطبان صحبت‌های روز دوشنبه علی لاریجانی چنین می‌گوید:
به طور عمده آقای لاریجانی امروز آقای رسایی و آقای زاکانی رو خطاب قرار داد که بعد از تایید برجام توسط آقای خامنه‌ای باز هم دست برداشتن از انتخاباتشون، هم در هفته‌نامه نوهدی آقای رسایی مطلب نوشت، در وبسایتش نوشت، آقای زاکانی در تلویزیون صحبت‌های رو مطرح کرد علیه برجام و در این نیاز هم یک بخش مهمی از این مسئولیت رو حوالی میکنن با آقای لاریجانی و نقش اون رو برجسته میکنن در به حاشیه روندن مجلس و همچنین اون تعریف و تمجیدی که رهبر ایران از گزارش کمیسیون برجام مجلس رو کرد به رخ آقای لاریجانی میکشونن و این در واقع یک بخشی از جدالی است که حدود 2 ماه هستش به طور جدی بین لایه‌های تنگو و میانه روی اصولگرا در جریان هستش و گمان هم میره ادامه داشته باشه.
دفاع علی لاریجانی از عملکردش در جریان بررسی طرح برجام پس از اتفاقاتی روی میدهد که در مراسم عزاداری ماه محرم در حسینیه متعلق به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران رخ داد. گفته شده در این مراسم برخی حاضران هنگام ورود علی لاریجانی شعارهایی با مضامینی چون خواص بی بصیرت مایه ننگ ملت، اما نامه برجام تلاش بی سرانجام و مرگ بر منافق در حضور آیت الله خامنه ای سر دادند. رضا حقیقت نژاد در تحلیل مجموع اتفاقات اخیر میگوید این وقایع نشانگر عمیق شدن اختلافات در میان اصولگرایان است.
مهمترین نکته‌ای که وجود داره اینه که واقعا اون اختلاف نظر جدی که در مورد نحوه برخورد با توافق هسته‌ای وجود داشت تبعات سیاسیش رو خواهد گذاشت. ما الان در آستانه انتخابات مجلس هستیم و اصولگرایان که در یکی از ضعیف‌ترین دوران سیاسی خودشون در داخل کشور به سر می‌برن به شدت نیازمند بهبود هستن. تلاش‌های گسترده‌ای رو هم در یک سال گذشته انجام داده بودن. بخشی از این تلاش‌ها منجر شده بود که آقای لاریجانی یکم نزدیک بشه به مکانیزم وحدت و حتی آقای باهنر شرط وحدت رو گفته بود که باید تنازل انتظارات بین جبهه پایداری و طیف آقای لاریجانی باشه. الان دوباره این حوادث باعث شد که اینها شکاف‌های جدی‌تری بینشون رخ بده و شاید یک در واقع مانع جدی ایجاد کرده در اون مسیر وحدت بین اصولگرایان و انتظارم اینه که به این آسونی نتونن طرفین این اختلاف کنونی رو ترمیم بکنن.
علی لاریجانی در انتخابات دوره فعلی مجلس ایران از شهر قم نامزد نمایندگی شده بود. او برای دوره پیش رو هنوز مشخص نکرده که قصد نامزد شدن دارد یا نه.
از جبهه اصولگرایان مجلس با محوریت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میشنیدید در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش‌ها آکیست که هزینه‌های عملیات نظامی روسیه در سوریه رو به افزایش است، اما مقامات رسمی می‌گویند که این عملیات بر بودجه سالانه کشور فشار مضاعف نخواهد گذاشت. بشنویم در این باره بیشتر از آنا رایسکایا.
هفته نامه روسیه کامرسانت ولاست دوشنبه گزارش داد که کارخانه های صنعت دفاع روسیه اخیراً تولید مهمات را به طور شبانه روز آغاز کردند. همچنین در این گزارش به نقل از یک مقام آگاه در وزارت دفاع روسیه آمده که مسکو در روزهای گذشته از ترکیه 8 کشتی برای حمله بار به مقصد ترتوس خریده. روسیه 3 سپتامبر 8 مهر ماه در بحران سوریه مداخله نظامی کرده و به گزارش وزارت دفاع این کشور 36 هواپیما و 20 بالگرد تا حدود 950 سورتی پرواز بیش از 800 مقر تروریستی در سوریه را مورد حمله قرار دادند. به تازگی مؤسسه تحلیل اطلاعات نظامی و امنیتی IHS جونز که دفتر آن در لندن است اما با کارشناسان نظامی در 30 کشور جهان همکاری دارد برآورد کرد که هزینه حملات روسیه در سوریه بین 2.5 میلیون تا 4 میلیون دلار در روز بوده. هفته نامه روسیه کامرسانت ولاست نیز هزینه عملیات نظامی روسیه طی ماه گذشته را بین 80 تا 115 میلیون دلار برآورد کرده و می‌افزاید که طی این عملیات عمدتاً بمب‌های هدایت شونده کاپ 500 اس مورد استفاده قرار گرفته که هزینه پرتاب هر فروند از آن حدود 50,000 دلار است. همچنین به گزارش وزارت دفاع روسیه 7 اکتبر 15 مهر ماه از 4 ناو مستقر در دریای خزر 26 موشک دوربرد از نوع کالیبرنکا به 11 مقصد در سوریه پرتاب شد. هزینه این اقدام علنی نشده اما هزینه پرتاب هر موشک مشابه آمریکایی 1.5 میلیون دلار است. به برآورد کامرسانت ولاست با جمع این هزینه ها به علاوه هزینه های پرسنلی، حمل و نقل، استقرار رزمناو در مدیترانه و عملیات شناسایی هوایی، هزینه کل عملیات نظامی روسیه در سوریه اگر در همین مقیاس ادامه یابد سال حدود 1 میلیارد دلار خواهد بود. باریس لوشکین کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو میگوید با توجه به افزایش بودجه دفاعی روسیه این هزینه ها طاقت فرسا نیست.
Пока эти авиаудары намного меньше, чем любые наши даже не самые главные учения. Правда, потому что всё-таки там
есть. Хазине جنگ در سوریه کمتر از هزینه رزمایش هایی است که به وفور برگزار می‌کنیم. رزمایش اخیر سنتر 2015 که تحت پوشش آن عمده جنگنده‌های ما از آسمان ایران به سوریه منتقل شد، هر روز 3 الی 4 برابر جنگ واقعی هزینه داشت. این جنگ برای بودجه دفاعی روسیه که امسال به 50 میلیارد دلار رسید، بار سنگینی نیست. به ویژه که ما نسبت به سایر کشورهای اروپایی بیشترین سهم درآمد ناخالص ملی یعنی حدود 5% را برای مخارج نظامی اختصاص دادیم.
وزارت دفاع روسیه به رغم فشار رسانه‌ها از ارائه شرح هزینه‌های عملیات نظامی در سوریه خودداری کرده، اما چندی پیش دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه گفت که هزینه این عملیات تنها از بودجه دفاعی تأمین می‌شود و هزینه اضافی نخواهد داشت. اما اکثر کارشناسان معتقدند با توجه به پیشرفت بسیار محدود حملات هوایی روسیه در سوریه، احتمال گسترش و به درازا کشیدن این عملیات وجود دارد که هزینه‌های آن را نیز افزایش خواهد داد. آندری لاریونوف، کارشناس ارشد موسسه کیتو در واشنگتن، به بخش روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت که در برآورد هزینه‌های جنگ های پوتین نباید تنها به هزینه‌های مستقیم توجه داشت.
Мы пытались оценить цену войны в широком понимании, не только прямые военные расходы.
ما تلاش کردیم هزینه جنگ را به مفهوم کلی‌تر برآورد کنیم. نه تنها هزینه‌های نظامی، بلکه هزینه‌های مرتبط با جنگ در مقایسه با 12 سال پیش از بازگشت پوتین به قدرت که از آن تاریخ تدارکات جنگ‌های اخیر و همچنین جنگ سرد با آمریکا و تنش‌ها با اروپا اهم از جنگ‌های لفظی و رسانه‌ای برنامه‌ریزی شد. و در برآوردمان به این نتیجه رسیدیم که طی این 4 سال کشور ما بابت جنگ طلبی خود 377 میلیارد دلار هزینه داده.
مقامات روس برها از آن کرده اند که عملیات نظامی در سوریه بدون حضور نیروهای زمینی موافقیت آمیز نخواهد بود، اما مشارکت خود در این عملیات را نیز منتفی دانستند، در حالی که مسکو پیشتر از ارتش سوریه به عنوان یگانه نیروی مؤثر در مقابل تروریسم یاد میکرد. شنبه وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو آماده است از ارتش آزاد سوریه نیز در مبارزه با حکومت اسلامی پشتیبانی هوایی کند. کشورهای غربی و متحدان منطقه‌شان روسیه را برها متهم کردند که کمتر حکومت اسلامی و بیشتر مخالفان میان روی اسد را هدف حملات خود قرار داده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
19:16، 19:17 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که همیشه بخشی از مجله های خبری ماست. بشنویم صدای این چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
سوریه راه حل نظامی نداره. باید سازمان ملل وارد کارزار بشه، یک رفراندوم بذاره، هر کس را که مردم انتخاب کردن قال قضیه را بکنه.
هزینه ای را که بر ملت از طریق ایجاد تأسیسات هسته‌ای تحمیل شده به دستور چه کسی بوده؟ این شخص هر کس بوده، چه رهبر و چه کس دیگر باید به محاکمه کشیده شده و از مسئولیتی که به عهده دارد خلع شود. چنین اشتباهی قابل جبران و بخشش نیست، به خصوص با ادامه پشتیبانی از کار اشتباه و باز تحمل کردن ملت ایران بار تحریم‌های بین‌المللی را. از مجلس خبرگان رهبری درخواست می‌شود اگر مسئولیت این همه زیان و اشتباه از جانب شخص اول مملکت است، ایشان از موقعیت خود خلع شوند و به محاکمه کشیده شوند، چون چنین اشتباهی به عقب ماندگی 10-15 ساله ایران منجر شده است.
اینجا سوال اینه که آیا شما این برجامه که موافقت کردید و با رقص قهرمانی یا نرمش قهرمانه شروع کردید اون رو، از موضع قدرت بود؟ واقعا اگر بود که زیر این بارها نمی رفتید. گذاشتید در دقیقه 90 که کفگیر به ته خورده، قیمت نفت پایین اومده، عواید ارزی شده 30 میلیارد به جای 120 میلیارد، رفتین اونجا نشستین صحبت کردین. خب اونها هم که سالها بود منتظر این فرصت بودن تا تونستن نظرات خودشون رو به اصطلاح غالب کردن. عهدنامه ترکمنچای، هر عهدنامه‌ای که به ضرر ملت ایران بوده درست در دوران حکومتی رخ داده که ناکارآمد بوده.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برام خیلی کمک
کردن؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
یک شنبه آینده در ترکیه انتخابات زود هنگام برای تعیین نمایندگان جدید پارلمان برگزار خواهد شد. در این انتخابات 16 حزب شرکت کردند، اما بر اساس قوانین انتخاباتی ترکیه تنها احزابی که بتونن دست کم 10% آرا رو به دست آورند میتوانند به پارلمان راه یابند. در انتخابات قبلی که 5 ماه پیش برگزار شد 4 حزب به پارلمان راه یافتند و گفته می شود در انتخابات پیش رو هم باید انتظار نتایج مشابهی را داشت. در 13 سال گذشته حزب عدالت و توسعه دولتی تک حزبی در ترکیه تشکیل داده بود، ولی امسال با توجه به نظرسنجی ها دولت بعدی از ائتلاف 2 یا چند حزب تشکیل خواهد شد. بشنویم بیشتر درباره انتخابات ترکیه از همکارم جمشید زند.
54 میلیون نفر از واجدین شرایط رأی دادن در ترکیه روز یکشنبه آینده 10 آبان برای انتخاب 550 نماینده پارلمان آن کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند. این انتخابات به دنبال شکست رهبران حزب حاکم توسعه و عدالت برای تشکیل دولت ائتلافی پس از انتخابات 17 خرداد انجام می‌شود. در 5 ماهی که از انتخابات قبلی سپری شده، ترکیه شاهد اوجگیری عملیات نظامی در داخل و خارج از مرزهای آن کشور علیه حزب کارگران کردستان PKK و مرگ ده ها نفر در عملیات خرابکارانه در شهرهای مختلف بود. بمبگذاری های مرگبار در مناطق کردنشین شروع شد و با عملیات انتحاری 3 هفته پیش در آنکارا به اوج خود رسید. 2 شهروند ترکیه که به ادعای مقامات آن کشور با گروه خلافت اسلامی در رابطه بودند در یک عملیات انتحاری سبب مرگ 102 تن از مردمی شدند که برای هواداری از صلح در میدان راه آهن آنکارا گرد آمده بودند. واکنش دولت و ارتش و تلاش برای بازگرداندن آرامش و امنیت به کشور در روزهای باقی مانده به انتخابات به گفته علی سیرمن، حقوقدان و یکی از نویسندگان روزنامه جمهوریت ترکیه، میزان محبوبیت حزب توسعه و عدالت را کمی بالا برد.
Yapılan araştırmalar Ankara olaylarından sonra AKP'nin oylarında hafif bir kıpırdanma olduğunu gösteriyor.
اما تمامی نظرسنجی‌های به عمل آمده در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که حزب حاکم قادر نیست حد نصاب لازم 276 کرسی پارلمان را برای تشکیل دولت تک حزبی در انتخابات پیش رو به دست آورد. حزب توسعه و عدالت در انتخابات پیشین 258 نماینده پارلمان را به خود اختصاص داد و در این انتخابات هم میزان رأی آن بین 39 تا 42% پیش بینی شده است. حزب جمهوری خواه خلق حداکثر 28% آرا را به دست خواهد آورد و 2 حزب کوچکتر حرکت ملی و دموکراتیک خلق خواه هم کم و بیش تعداد کرسی‌های پارلمانی خود را حفظ خواهند کرد. نتیجه انتخابات روز یکشنبه به گفته علی سیرمن، نویسنده روزنامه جمهوریت، بار دیگر موضوع تشکیل دولت ائتلافی را مطرح خواهد کرد. به اعتقاد او، ائتلاف 2 حزب توسعه و عدالت و جمهوری خواه خلق عملی ترین راه حل ممکن است.
ائتلاف AKP و JHP به دلیل داشتن هواداران بیشتر می تواند در حل مشکلاتی که ترکیه با آنها روبروست موفق تر عمل کند. اما در این حال نباید فراموش کرد که امکان رسیدن این دو حزب به توافقی کلی در مورد مسئله دموکراسی و حل مشکلات ترکیه بسیار دشوار است. گزینه دیگر ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی به دلیل همگونی فکری و دیدگاه‌های آنهاست که این ائتلاف می‌تواند ترکیه را حتی به سمت حکومتی خودکامه‌تر از امروز سوق
بدهد.
از سوی دیگر در هفته‌های اخیر موضوع اختلاف بین رهبران و بنیانگذاران حزب توسعه و عدالت و امکان انشاب در آن علنی‌تر شده است. بلند آرنج، معاون سابق نخست وزیر، عبدالله گل، رئیس جمهور پیشین و علی باباجان، وزیر خارجه سابق، از جمله منتقدان رجب طیب اردوان هستند که به گزارش رسانه‌های ترکیه ممکن است حزبی جدید پس از انتخابات تشکیل دهند. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در قبرس و تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه، با محتمل دانستن انشعاب در بزرگترین حزب آن کشور، امکان اجرای سناریوی دیگری را نیز مطرح می‌کند.
با توجه به رخدادهایی که در چند روز اخیر دیدیم و مخصوصا دو روز پیش که آقای بلندآرم رسما خصومت خودش رو با آقای اردوغان آشکار کرد و یا آقای عبدالله گل در مورد تسلیت به حزب دموکراتیک خلق‌ها با آقای داوودوغلو تنش‌های لفظی پیدا کردند، اینها نشون میده که در واقع آمادگی آن را داره حزب عدالت توسعه که بخواد انشقاق در اون حزب ایجاد بکنه. البته برخی از تحلیلگرا هم روی این قضیه تاکید میکنن که احتمالاً حزب عدالت توسعه میدونه که در این انتخابات موفق نخواهد شد و باز این یک عمل تاکتیکی است، میخواد به طور ضمنی در حقیقت در ائتلاف دوگانه و یا چندگانه دولت آینده دستش خارج از امور نباشه و حضور داشته باشه.
نتیجه انتخابات یکشنبه آینده ممکن است به 13 سال حکومت تک‌حزبی در ترکیه پایان دهد و رجب طیب اردوغان که یکی از بنیانگذاران حزب توسعه و عدالت، نخست وزیر سابق و رئیس جمهور فعلی، نتواند به آرزوی خود برای کسب اقتدار بیشتر برسد.
از انتخابات پارلمانی پیش رو در ترکیه همسایه غربی ایران میشنیدید در گزارش همکارم جمشید زند. نوزده و 26 دقیقه در ایران هست. در این بخش از مجله شامگاهی همراه هستیم با فریبرز غریب برای آگاهی از اونچه که در هفته دهم لیگ برتر ایران گذشته. آقای غریب، در این لیگ برتر فوتبال امروز روز بسیار به نظر میاد پرگلی با استانداردهای فوتبال ایران میشه گفت روز پرگلی رو پشت سر گذاشتیم. از بازی اول شروع بکنیم، استقلال تهران که در اصفهان مهمان سپاهان بود، از این بازی برای ما بگید.
با سلام به شما و همه شنوندگان، بله همونجور که اشاره کردی تقریبا هفته روز پرگلی رو داشتیم تو این سه تا بازی که تا هنوز تموم نشده. بازی آخر بریم اصفهان، ورزشگاه فولادشهر، سپاهان تیم دوم جدول، میزبان استقلال تهران تیم اول جدول بود. خب خیلی ها میگفتن، پیشبینی میکردن به خاطر اینکه تیم اول و دوم لیگ برتر از این بازی استقبال خوبی به عمل بیاد و بازی خوبی بشه. البته استقبال خوبی به عمل نیومد، طبق گوینده ورزشگاه که گفت فقط 2400 تا اومدن تو ورزشگاه برای دیدن این بازی. آبی ها خیلی زود به گل رسیدن، دقیقه 6 فرشید اسماعیل‌زاده بازیکن جوان آبی ها یه گل زد. نیمه دوم هم باز استقلالی ها بهتر شروع کردن، دقیقه 8 نیمه دوم، دقیقه 53 باز به گل رسیدن و دقیقه 78 هم آبی ها تونستن یه گل دیگه بزنن. استقلال تهران 3-0 توی روزی که سپاهان هیچ نشانی از اون تیم مدعی نداشت، استقلالی ها بردند، رفتن صدر جدول، 21 امتیازی شدن و نتیجه سایر بازی هم اصلا اینا رو تکون نمیده و سپاهان هم در مکان سوم، اینجوری که من جدول رو میبینم فعلا در مکان سوم جدوله
با 16 امتیاز. اما آقای غریب، پیش از اون که از در روزهای آینده برسیم به دربی پایتخت، بازی پرسپولیس استقلال رو بخوایم ببینیم و مرور کنیم، امروز یک دربی داغ در اهواز شاهدش بودیم، استقلال خوزستان و استقلال اهواز، از این بازی چه خبر؟
استقلال خوزستان و استقلال اهواز هم بله بازی مهم خوزستان بود، دربی جنوب بود که در پایان شاگردان عبدالله ویسی یعنی تیم استقلال خوزستان با به نمایش گذاشتن یک بازی خوب و زیبا 4-0 بردن و پشت سر همنام تهرانی خودشون یعنی استقلال تهران 19 امتیازی شدند و در ردیف دوم و اونام تکون نمیخورن سایر بازی هم انجام بشه. تو این هفته استقلال تهران اوله و استقلال خوزستان دوم میمونه.
آقای غریب، اگه کوتاه پیش از اینکه به بازی پرسپولیس بپردازیم، خیلی کوتاه، اینکه چه اتفاقی برای استقلال خوزستان افتاده که حال در رده دوم هست با توجه به اینکه به هر حال ما شاهد حضور مثلا سپاهان در رده سوم هستیم، پرسپولیس در رده 11 هم، تراکتور سازی ششم، استقلال خوزستان چه کرده؟
اشاره خیلی خوبی داشتین شما. عبدالله ویسی سرمربی این تیم با تعدادی جوان مستعد و بومی یه تیم خوب و تاکتیکی ساخته، فوتبال روی زمین تک ضرب بازی میکنن بدون کار اضافه. تا حالا کارنامهشون خیلی خوب بوده، 10 تا بازی 5 تا برد 4 تا مساوی، فقط یه باخت داشتن، 12 تا گل زدن، 4 تا گل خورده. جالبه که با این 4 تا گل بهترین خط دفاع رو دارن و من فکر میکنم که آقای کالوسکی روی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باید یه نگاه خاصی هم به این تیم جنوبی استقلال خوزستان داشته باشه.
و سوال آخر آقای غریب خیلی کوتاه، لطفاً بازی پرسپولیس و ملوان انزلی رو هم مروری بهش داشته باشیم.
در ورزشگاه آزادی این بازی داره انجام میشه، دقیقه 86 این بازیه. نیمه اولش اصلا بازی خوبی نبود، ساکن و کم سرعت. نیمه دوم بازی خوبی بود، سرعت بازی خیلی زیاد شد. دقیقه 66 علیپور اولین گل پرسپولیس رو زد. 74 هم بنگستون مهاجم خارجی پرسپولیس گل دوم رو زد. ملوان ها هرچی تلاش کردن اومدن تا پشت محوطه 18 قدم میان ولی نتونستن گل بزنن. دقیقه 87 وارد شدیم و همچنان نتیجه 2-0 به نفع پرسپولیس. سایر بازی های دیگه هم فردا انجام میشه که در بهترین و مهمترین بازی تراکتورسازی در تبریز میزبان زوبهره اصفهان خواهد بود.
سپاسگزارم فیروز غریب، همراه ما بودی در این مجله شامگاهی.
رادیو فردا گوش میکنید
و مجله شامگاهی رادیو فردا در 19:30 دقیقه گذشته از شامگاه دوشنبه 4 آبان ماه 94. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. اگر همراه ما باشید در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. اما پیش از این برنامه دعوت میکنم که بار دیگر مروری داشته باشیم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. بار دیگر با همکارم بهروز کارونی.
با سلام دوباره. ارتش آزاد سوریه میگوید پیشنهاد مسکو مبنی بر حمایت نظامی را رد نکرده است، اما در ابتدای امر روسیه باید بمباران مواضع نیروهای آن را متوقف کند. سخنگوی ارتش آزاد سوریه روز دوشنبه به خبرگزاری بی بی سی جهانی گفت اگر روسیه در پیشنهاد کمک رسانی خود جدی است، باید بمباران مواضع نیروهای آن و مناطقی را که سکونتگاه شهروندان عادی است متوقف کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفته بود که مسکو آماده است به مخالفان به گفته او وطن پرست بشار اسد کمک نظامی کند. ارتش آزاد سوریه متشکل از نظامیان است که از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور از ارتش بشار اسد جدا شدند. روسیه نزدیک به یک ماه پیش عملیات نظامی در خاک سوریه را آغاز کرده است. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید نامه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تایید مشروط برجام فصل الخطاب و نقطه پایان منازعات در این زمینه بوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای لاریجانی در جلسه روز دوشنبه خود با مسئولان عالی قضایی از خدمات تمامی افراد درگیر در مذاکرات تشکر و قدردانی کرد. رئیس قوه قضاییه همچنین به نقش موثر علی لاریجانی رئیس مجلس که برادر وی است اشاره کرد و او را فردی سیاستمدار و صاحب نظری مطلع و آگاه به مسائل معرفی کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز صبح امروز در جلسه علنی مجلس از نامه رهبر ایران درباره برجام قدردانی کرده بود. مقام‌های رسمی پاکستان می‌گویند در پی زمین‌لرزه 7.5 ریشتری ظهر امروز تاکنون 135 تن در شمال غربی این کشور جان خود را از دست داده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز 31 تن نیز در افغانستان کشته شدند. همچنین خبرگزاری فرانسه نوشت که در ویالت تخار در افغانستان 12 دختر دانش آموز در جریان اغتشاش حاصل از زلزله زیر دست و پا ماندند و جان باختند. 35 تن دیگر از دانش آموزان این مدرسه نیز مجروح شدند. در پی وقوع این زمین لرزه قوی، نواز شریف نخست وزیر پاکستان به ارتش این کشور دستور داد تا عملیات امداد و نجات را در شمال و شمال غربی پاکستان آغاز کند. علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی با پایان دوره محکومیتش امروز 4 آبان از زندان آزاد شد. آقای رجایی مدیریت سرویس‌های سیاسی روزنامه‌های اصلاح طلبی چون جامعه، توس و نشاط را در کارنامه دارد و در سال 78 نیز نامزد ائتلاف نیروهای ملی مذهبی تهران برای شرکت در انتخابات مجلس بود. آقای رجایی در آخرین دستگیری در سال 90 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده بود. و حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی میگوید که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، پلیس برای حفظ امنیت انتخابات در هر موضوعی که قانون تعریف کرده باشد وارد می شود. قرار است این دو انتخابات در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. هانا جان،
سپاسگزارم از بهروز کارونی که ما رو در جریان تازه ترین اخبار ایران و جهان قرار داد و دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. اگر که میخواید اخبار و گزارش های بیشتری رو بخونید یا بشنوید سایر برنامه های هفتگی رو، یادآوری میکنم که radiofarda.com وبسایت ما منتظر شماست. هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمپر همراه خواهید بود. تا ابتدا پیشنهاد چند کتاب تازه منتشر شده و بعد گفتگو با مترجم مهمان این هفته رو بشنوید. مجموعه 6 جلسه گفتگوی پیتر بروک، نمایشنامه نویس صاحب مکتب بریتانیایی، با دانشجویان درباره بازیگری و نمایش با عنوان میان دو سکوت را علی منصوری ترجمه و انتشارات افراز منتشر کرده است. سالهای سگ، نام رمانی از گونتر گراس، رمان نویس آلمانی برنده نوبل ادبیات، به ترجمه حسن نقرچی از سوی انتشارات نیلوفر منتشر شده. این رمان که در سال 1963 میلادی نوشته شده، روایتی است غیر متعارف از زندگی جوانی هنرمند و نابغه. ویتگنشتاین در تبعید، عنوان پژوهشی است به قلم جیمز سی کلاگ، فلسفه پژوه و استاد فلسفه در دانشگاه ویرجینیا تک، که با برگردان احسان صنایع اردکانی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده.
Audio Renaissance and Bloomsbury Publishing present Jonathan Strange and Mr. Noel by Susanna Clarke.
جاناتان استرنج و آقای نورل، رمانی از سوزانا کلارک، رمان نویس بریتانیایی با برگردان مصطفی رضیعی است که همین روزهای اخیر توسط انتشارات کتابسرای تندیس در تهران منتشر شد. همین مترجم پیش از این 4 مجموعه شعر از چارلز بوکوفسکی، شاعر مدرنیست آمریکایی رو به صورت اینترنتی منتشر کرده بود. این رمان هم در زمره آثار ادبیات مدرن بریتانیا است با موضوعی درباره جادو و جادوگران در انگلستان. مصطفی رضیعی مهمان این هفته ماست، اما ابتدا سطری از رمان با صدای مترجم.
مطلق بود. درالایت مانند این که از لایه های آب تیره بلند شود به خودش برگشت. هر که بود رهایش ساخت. خواه استرنج بود یا جنگل بود یا خود انگلستان بود. دیگر جواب این را نمی دانست. اما احساس می کرد تحقیرهایشان بر ذهنش باقی مانده. روحهای باستانی بر وجودش تنیده بودند. فکرها و احساسهایش از تمامی آنها به یک انسان کاهش یافت. منگ بود و حافظهش از تمامی آنچه تحمل کرده بود پیچ و تاب می خورد. دستهایش را سنجید و مکانهایی از بدنش را دست کشید که درختها بر آن سوراخ کرده بودند. تمامی بدنش به نظر سر جای خودش بود. اوه، اما تمامی بدنش درد میکرد.
آنجا که شنوندگان شنیدن، بخشهایی بود از رمان جاناتان استرنج و آقای نورل نوشته سوزانا کلارک به ترجمه مصطفی رضیعی که با صدای خود آقای رضیعی شنیدید. خیلی خوش آمدین آقای رضیعی به نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب این هفته ما. رمان جاناتان استرنج و آقای نورل، علت این که این کتاب اینقدر اهمیت بهش داده شده به طور مشخص چی هست در ادبیات انگلیسی معاصر؟
دو تا علت داره. یکی این که خیلی ایده های تازه‌ای رو داره مطرح میکنه که ما مدت ها بود ندیده بودیم، که مثلا نه یک یا دو ایده خیلی خوب، صدها ایده خیلی خوب در کنار هم قرار گرفته باشن و به یک داستان با شخصیت های مختلف و مکان ها و زمان ها و سرزمین های مختلف شکل بدن. دومین علتش تکیه‌ایه که بر تصویرهای آشنا تو ذهن خواننده میکنه، مثلا جنگ بین انگلستان و ناپلئون بناپارت، یا مثلا موضوع جادو که بالاخره همه ما یه ذهنیتی نسبت بهش داریم، موضوع پریان و مثلا موضوع اشارهای خیلی ریز و درشتی که میکنه به تاریخ. و مهمتر از اون نثریه که انتخاب کرده، نثر چارلز دیکنزی که طرفدارهای خودش رو توی ادبیات انگلستان داره.
این رمان جزو رمان‌های برتر بارها انتخاب شده و جوایز مختلفی هم کسب کرده. با وجودی که توی ادبیات انگلیسی داستان‌ها و رمان‌های فانتزی زیادی هست که به فیلم تبدیل شدن و موفقیت زیادی هم کسب کردن، مثلا هری پاتر یا مثلا ارباب حلقه ها که اواسط قرن 20 نوشته شده، این کتاب سراغ یک موضوع خیلی متفاوتی میره، یعنی تلفیقی از تاریخ انگلستان و جادو. شانس موفقیتش رو در چه بخشی میبینه در رقابت با اون آثار فانتزی در ادبیات انگلیسی؟
وقتی شما سراغ جاناتان استرنج و آقای نورل میرید، یک شوخی با واقعیت رو میخونید. تمام کتاب به این شکل نوشته شده که یک داستان خیلی واقعی رو داره برای شما بیان میکنه، ولی در حقیقت این درست نیست. یعنی همه چیز دروغه توی این کتاب، ولی به شکل واقعیت عرضه میشه. اینجوری خواننده توی بازی قرار میگیره با کتاب، بعد بدونه که چی واقعیه چی واقعی نیست. اولین فصل کتاب، کتابخانه در هارتفورد، شروع میکنه یک جمعی رو توصیف کردن. توی صفحه دوم کتاب یه زیرنویس میزنه، میگه یک نقل قولی از یک نفر میاره و بعد زیرنویس میزنه یه تاریخ و پیشه جادو در انگلستان نوشته جاناتان استرنج، جلد اول فصل دوم، منتشر شده توسط انتشارات جان موری، شهر لندن، به سال 1816 میلادی. وقتی اول آدمی رو میخونه فهم کنه که یک کوتیشن از یک کتاب واقعی اومده، ولی وقتی میبینیم جلوتر میبینیم که اینا شخصیت های کتابن و این کتاب کلی ماجرا داره که مثلا حالا باش آدم روبرو میشه بعدن در کتاب. و اینکه شما وقتی میرین جلوتر میبینین که در مورد کتابهایی داره صحبت میشه که برای هر کدوم حالا یک ماجرایی هست و یک داستانی هست. یعنی شما بیشتر از اینکه کتاب رو بخونید، به عنوان اینکه کتاب بخونید توی یک بازی قرار میگیرین که بعد فعال تو شرکت بکنین که بتونین پیش برین در کتاب، و این یک جذابیت خیلی متفاوتی به اثر میده.
برخی نقدای انگلیسی زبان من دیدم که این اشاره شده که رمان جاناتان استرنج و آقای نورل نوشته سوزانا کلارک، بعضی ها اونو جزء ادبیات پست مدرن هم دسته‌بندی کردن. علتش چی هست؟
چون هیچ روایت قطعی در داستان نیست. اول از همه اینکه نویسنده خودش در داستان نقش بازی میکنه، مثلا یه توصیفی میگه از فرزن آقای نورل، بعد نظر شخصی خودش رو با من نویسنده می نویسه در کتاب که مثلا مرسوم نیست با من نویسنده شما نظر بدین. دوم، موضوع پانوشتای کتابن که همشون بخشی از داستانن، و اینکه این پانوشتا اضافه میکنن به داستان مطالبی رو و بعضن بر ضد داستان حرف میزنن. مثلا اشاره میشه به یک روایت و زیرنویس میخوره، اون زیرنویس یک داستان کوتاه خودش در حدود فرزن 3500 کلمه، و بعد وقتی شما این داستان کوتاه رو میخونید و تموم میشه، تو پاراگراف آخرش میگه این یک روایت بود، یک روایت دیگه هستش که کلا اینو نقض میکنه، و اون روایتی که اینو نقض میکنه یک بیان فمینیستی داره. و مثلا شما یه دفعه مثلا با یه نظریه فمینیستی روبرو میشین که انتظارشو ندارین. یعنی شما لایه‌های مختلفی به این داستان اضافه شده که قطعیت رو ازش دور میکنه. خواننده باید جدی توی کتاب حاضر بشه و توش نقش بازی کنه.
آقای رازی، سوزانا کلارک نویسنده ایست که فکر میکنم با همین کتاب جاناتان استرنج و آقای نورل به خواننده فارسی زبان داره معرفی میشه. درباره پیشینه کار خانم کلارک در حوزه ادبیات داستانی هم یک توضیح بدید لطفاً.
ایشون این رمان رو نوشتن و چند سال از انتشارش خودداری کردن، حتی به همسرشون هم نشون ندادن که چی نوشتن، تا از نظر خودشون وقتش شد که این کتاب رو بدن به یک ناشر. انتشارات بلامزبری که ناشر هری پاتر کتاب در سال 2004 در آورد، اولین رمان ایشونه. قبلش ایشون کتابی ننوشتن. بعد از این کتاب هم 9 تا داستان کوتاه منتشر کردن، در قالب یک کتاب هم در اومده که اونها داستان‌هایی هستن بر مبنای این رمان، و الان هم دارن روی کتاب دیگه ای کار میکنن که به نوعی دنباله این کتاب قرار باشه.
یعنی این کتاب جاناتان استرنج و آقای نورل اولین کتاب خانم کلارک هست؟
اولین کتاب ایشونه، در واقع تنها رمانیه که تا الان منتشر کردن، و رمان مهمی هم هست. توی سال 2010 مجله تایمز یک فهرست منتشر کرد از 10 رمان برتر دهه اول 2003، و جاناتان استرنج و آقای نورل شماره 4 بود توی اون فهرست. برای بهترین کتاب سال 2004 انتخاب شده بود.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مصطفی رضیعی مترجم رمان جاناتان استرنج و آقای نورل نوشته ی سوزانا کلارک بود که ترجمه فارسیش رو کتابسرای تندیس در تهران منتشر کرده. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته ی بعد.